صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به فیلیپیان، 11 قسمت از انجیل مقدس. عاشقان خدا و طالبان راستی، درود بر شما. امیدوارم که در عنایات و رحمت خداوندی شاد و سلامت باشید و آماده شنیدن پیام آسمانی و پیام حیات بخش خدا یکتا پدر پرمحبت و آسمانی باشید. اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله حضرت پولس رسول که برای مسیحیان شهر فیلیپی نوشته است بگشایید تا آیات این قسمت را از کلام خداوند براتون بخونیم، آیاتی که سرچشمه حیات و شادی حقیقی و مکاشفه خداست. دعا می کنم که با مطالعه کردن این قسمت از کلام خدا امروز فیض خدایی را نصیب خود ساخته و خداوند را حمد و سپاس گفته و به او نزدیک تر شویم. عرض کنم خیلی از مسیحیان این رساله را به رساله شادی می خوانند. و البته باید گفت که اگرچه اساس پیامان شادی می باشد، اما کلمه و نام عیسی مسیح بیش از 40 بار در این رساله کوچک ذکر شده است. بنابراین می توان گفت که این رساله، رساله مکاشفه مسیح می باشد. و بدون شک اگر ما نیز محتویات آن را درک کنیم و آن را بپذیریم، این شادی جاودانی که در آن اشاره شده است در زندگی خود نصیب خواهیم کرد و دوستان عزیز امروز برکت خدا را خواهیم یافت. حضرت پولس، این رسول برجسته عیسی مسیح، در حالی که به خاطر بشارت انجیل مقدس و ایمان به خدای یکتا در زندان روم اسیر بود و عمرش را به سر می آورد و منتظر شهید شدنش بود، این رساله را با الهام الهی و هدایت روح القدس برای مسیحیانی که در شهر فیلیپی که در شمال یونان امروزی واقع شده و در آن زمان جزو مستمره دولت روم بود می نویسد. او در سفر بشارتی دومی که به این شهر نمود، برای اولین بار پیام حیات بخش و آسمانی خدای یکتا به روم می آورد و بر اثر بشارت و معجزاتی که در این شهر می کنه، عده‌ای به عیسی مسیح ایمان آورده و اولین کلیسا در اروپا رو تشکیل می دهند. مقصود ما از کلیسا در اینجا اولین گرد همایی مسیحیان در اروپا می باشد، زیرا همونطور که بارها خدمتتون عرض کردم، کلیسا به معنی ساختمان نمی باشد، بلکه کلیسا از مجموعه ایمانداران به مسیح تشکیل می گردد و هر ایمانداری عضوی از یک بدن واحد و جزی از کلیسا می باشد. سالها پس از مسافرت خود به این شهر، رسول خدا کماکان رابطه معنوی خود را با ایمانداران حفظ می کند و در نتیجه دوستی و محبت بین رسول خدا و اعضای این کلیسا بسیار شدید بود و محبت آنها را به هم متحد ساخته بود. به طوری که حضرت پولس آنان را مثل فرزندان خود می دونه و این رساله را در حقیقت از آن جهت می نویسد تا از دوستی و محبت و وفاداری آنان سپاسگزاری کند و راز محبت عمیق عیسی مسیح را بر آنها آشکار ساخته و از آنان دعوت کنه که در شادی حقیقی که از جانب خداست همیشه ساکن باشند و عمر خود را در تسلی خدا به سر بیاورند. دوستان عزیز، مطلبی که همیشه در حین مطالعه این رساله باید در مد نظرمون باشه اینه که حضرت پولس زمان این رساله را می نویسد که اسیر بود، در زندان امپراتوری روم به سربازی زنجیر شده بود و او منتظر مرگ خودش بود. وضع زندگیش بسیار ناهنجار و غیر قابل سکونت بود. در حالی که در سختی و مشکلات فراوان بود و زجر می کشید، از یک رضایت خاطر و یک شادی عجیبی در قلبش صحبت می کنه. شادی که هیچ انسانی در چین حالی قادر نیست آن را حتی بفهمد و درک کند، مگر اینکه به راستی روح قدوس خدا بر او باشد و رابطه معنویش با خداوند دائما برقرار باشد. روحی که قدوس است و پاک و تسلی بخش و شادی آفرین است، روح اقدسی که شاراه ارتباط بشریت با خدا محسوب می شود. حضرت پولس می دانست که به زودی به خاطر ایمانش شهید می شود. او به جای اینکه به حال اسفناک خود بگرید و یا از زندگی گله کند و به خاطر ظلم و ستم ناحقی که بهش شده است نالن سردهد، در آن سیاه‌چال زندان شروع به ستایش خدا یکتا می کند و از شادی حرف می زند که براستی مافوق بشری می باشد. او رو به ایمانداران شهر فیلیپی که در آزادی بودن می کنه و به آنها می گوید شاد باشید، دائما شاد باشید و باز هم می گویم شاد باشید. راستی چه چیزی می تواند در چین حالت و موقعیت تأسف آوری عامل شادی انسان باشد؟ چه چیزی می تواند فکر ما را از مرگ دور کند، آن هم در لحظاتی که می دونیم با آن روبرو هستیم و به جای ناراحتی شادی به ما ببخشد؟ این رساله به ما نشان می‌دهد که براستی ما به ایمانمون به عیسی مسیح میتونیم امروز چنین شادی رو نصیب خود کنیم. ما با مسیح زنده مشارکت و مصاحبت داریم، میتوانیم حضور او را در تمام مراحل زندگیمون دیده و بدانیم که چون که مسیح با ماست، حضور او شادی و تسلی میبخشد، شادی که در رابطه انسان با خدا یافت میشود، شادی که ثمره کار خدا در عیسی مسیح برای من و شما می باشد، شادی که بر اثر رستاخیز عیسی مسیح از مردگان نصیب هر ایماندار می شه، شادی که بر اثر تسلیم شدن و وقف کردن زندگیمون به یگان منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح نصیبمون می شه. و دوستان عزیز، دائما این است که شما نیز نه فقط با مطالعه این قسمت از کلام خدا متوجه این شادی الهی و جاودانه بشید، بلکه با ایمان آوردن به آن امروز این شادی خداوندی را نصیب خود کنید. ما آیه به آیه از این رساله را براتون میخونیم و پیرامون معنی آیات توضیحاتی به عرضتون میرسونیم تا شما با ما در شادی که بر اثر ایمان آوردن به عیسی مسیح به دست آورده ایم شریک شده و به حقیقت و راستی خدا در او پی ببرید. آیه 1 و 2 از فصل اول که در حقیقت مقدمه رساله می باشد این چنین می فرماید: پولس و تیموتائوس غلامان عیسی مسیح به همه مقدسین در مسیح عیسی که در شهر فیلیپی می باشند، با شماسان و اسقفان، فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. مطابق رسم آن زمان هر رساله و یا نامه‌ای نویسنده می بایستی اول خود را معرفی می کرد تا مردم دریابند که چه کسی داره به آنها نامه می نویسه و یا با آنها صحبت می کنه. و در آیه اول حضرت پولس مطابق رسم آن زمان خودش را معرفی می کنه، ولی در این حال تیموتائوس را نیز وابسته به خودش می دونه و در حقیقت می گوید این رساله از جانب او و تیموتائوس می باشد. این تنها رساله است که پولس رسول مشترکاً از طرف خود و تیموتائوس می نویسد. تیموتائوس جوانی خداپرست بود و مادرش از اولین کسانی بود که به عیسی مسیح ایمان آورد، زیرا او شاهد اعمال و زندگی و مرگ و سرانجام رستاخیز و سود عیسی مسیح بود و مادرش موفق شد که فرزند خود را در خدا و ترسی تعلیم و تربیت کنه و تیموتائوس از همان نوجوانی در کلام خداوند رشد میکنه و به مسیح ایمان میآورد و زمانی که او به سن به اصطلاح قانونی میرسه و یا زمانی که میتونست روی پای خودش بیسته، حضرت پولس او را پیش خود میاره و به عنوان فرزندش از او نگهداری میکنه و او را در تعلیمات کتاب مقدس یاری میدهد. او از عزیزترین یار پولس محسوب میشد و در رساله‌ای که حضرت پولس بعداً برای تیموتائوس می‌نویسه به این حقیقت میتوانیم پی ببریم. وقتی پولس در زندان بود، تیموتائوس جوان پیش او میاد و مدتی با پولس در زندان بوده و با او معاشرت میکند. تیموتائوس عامل ارتباط پولس رسول با دنیای خارج از زندان امپراتوری روم بود. در چنین موقعیتی بود که پولس از جانب خود و تیموتائوس این رساله را برای مسیحیان می نویسد. حضرت پولس در آیه اول خود و تیموتائوس را غلامان عیسی مسیح می خواند. نکته جالب این است که حضرت پولس بزرگترین رسول عیسی مسیح بود، ولی در اینجا او خود را غلام مسیح می خواند. وقتی که رسالات دیگرش نظیر رساله به غلاطیان توجه کنیم، متوجه می شویم که او تأکیدش روی رسول بودن مسیح می باشد و در رسالهش می فرماید که من پولس رسول عیسی مسیح برگزیده شده از جانب خدا و نه انسان برای رسانیدن پیام انجیل. به زبان دیگر او به غلاطیان از قدرت و اختیارات آسمانی که خدا به او عطا کرده است در ابتدای نامه صحبت میکنه و رساله خود را با اشاره به قدرت خدایی آغاز مینماید و همچنین همین روش رو برای رسالهش به مسیحیان قرنتوس به کار برده، ولی او عمدن این روش رو در آنجا برمیگزیند تا به مسیحیان استان غلاطیه و قرنتوس یادآور بشود که او رسول خداست و رسالت و مقام او نه از جانب انسان و نه از طرف خودش بلکه نه از طرف کلیسا می باشد. چنین مقامی را، یعنی مقام رسول بودن او، فقط و فقط از جانب خداونده. این خدا بود که پولس را برگزید و این خدا بوده که به او پیام داده تا رسول او باشد. پولس دشمن مسیح و مسیحیت بود. پولس زمانی از بزرگترین عامل جفا به کلیسای مسیح و مسیحیان محسوب میشد. زمانی در پی آن بود که هر مسیحی رو که پیدا کنه آنها رو به زندان بیاندازه و اذیت و آزار کنه، کما اینکه موفق میشه خیلی از مسیحیان شهر اورشلیم و نواحی آنجا را آواره و یا زندانی کنه و حتی به قتل برسانه. او دشمن سرسخت مسیحیت بود، زیرا او یک یهودی بسیار متعصب و رهبر دینی بسیار خودخواهی بود که نمیتونست بپذیری که ممکنه مسیح موعود آمده و خودش از قافله عقب مونده. نمیتونست بپذیری که ممکنه در اشتباهه و اینکه مذهب یهود عامل نجات بشریت نمی باشد. برای همین بود که قسم خورده بود تا آنجا که میتونه به ضد مسیحیت فعالیت کند و در حالی که به خاطر همین هدف به سوی شهر دمشق در حرکت بود، ناگهان عیسی مسیح زنده در راه دمشق به او و اطرافیانش ظاهر میشه و در برابر همراهانش او را بر اثر پر نور جلال خودش به زمین می اندازه و از پولس صورت خیش را به خاک می افکند و مسیح زنده به او ظاهر شده و با او صحبت می کنه و می گوید که ای پولس چرا بر من جفا می کنی؟ و بعد او را بر می گزیند و می گوید ای پولس، من تو را بر می گزینم تا ظرف و پیاله من باشی، تا رسول من برای امتها باشی، تا پیام آور انجیل به مردم جهان باشی. پیامی که تو در برابرش تا به حال مقاومت کردی، اکنون تو خود حامل آن خواهی بود. خدا پولس را برمیگزیند تا رسول خاص مسیح شود. ولی پولس احتیاجی ندارد که در اینجا مقام رسول بودن خود را به مسیحیان شهر فیلیپی یادآور شود، زیرا آنان هیچگاه به مقام و منزلت او شک و تردیدی نداشتند. در عوض او خود را غلام مسیح میخواند، غلام حلقه به گوش او، و بدین وسیله روی یک اصل بسیار مهم تأیید میکنه و اون اینی که من لیاقت رسول بودن مسیح رو ندارم. لیاقت این را ندارم که معلم شما و پیام آور او باشم. من حتی لیاقت این را ندارم که به خاطر نام مسیح زندانی شوم و در راهش جفا کشیده و شهید شوم. این را افتخاری بس عظیم می دانم که خدا به من عطا کرده است. من غلام نالایق او هستم، زیرا هرچه هستم همش به خاطر اوست. از او آن را گرفتم، در خود چیزی ندارم که با آن فخر کنم. اگر معجزه کردم، اگر عامل نجات بسیاری از گناه شدم، اگر من اولین کسی بودم که یک تا پرستی را به قاره اروپا آوردم، باز نمی توانم حتی به خود لحظه افتخار کنم، زیرا هرچه هستم از او هستم. به خاطر اوست که من اکنون به زندان افتادم و خدا را شکر می کنم که به من این افتخار را عطا کرده که غلام او باشم. دوست عزیز، حضرت پولس در اینجا فروتنی مطلق خیش را آشکار می کند. او رسول برگزیده خدا بود که معجزه می کرد، ولی خود را غلام مسیح می خواند. او می خواهد به ما تعلیم بده که فروتنی راه و روش بسیار شایسته است. من و شما نیز امروز در حضور خدا و مسیح مقدس چیزی نداریم که بتونیم با آن فخر کنیم و مباهات بورزیم. همه ما گناهکارانی هستیم که از نظر خدا محکوم به مرگ می باشیم. اما دوست من، خداوند فیض خیش را در عیسی مسیح به ما بخشیده است. به وسیله فیض مسیح امروز من نجات پیدا کردم و به وسیله فیض او امروز من تقدیس شده و پاک شدم. و پولس امروز شما را نیز دعوت می کند که بیایید پاک و مقدس شوید. او ایمانداران شهر فیلیپی را مقدسان می خواند. می دانید چرا؟ چون آنان از جانب خدا بخشیده شده و تقدیس شده بودند. برگزیده شده بودند تا برای خدا در آن شهر زندگی کنند. آنان از دنیا جدا شده و دعوت خدا را پذیرفته بودند. جدا شده برای زندگی کردن مطابق خواست و رضای خدا. دوستان عزیز، نسل بشریت امروز از نظر خدا به دو دسته تقسیم شدند: مقدسان و غیر مقدسان. مقدسان یعنی ایمانداران به مسیح، و ما ایمانداران به مسیح از آن جهت مقدس نمیشن که شایسته آن میباشن. آنها به این خاطر که در خانواده متدینی تولد شده و یا اینکه اعمال مذهبیشون آنها را مقدس کرده است، مقدس خوانده نمی شوند. خیر، ما مسیحیان، یا بهتر بگویم همه ایمانداران به مسیح، گناهکارانی بودیم که مورد لطف و فیض خدا قرار گرفتیم. گناهکارانی بودیم که محکوم به مرگ، اما به دعوت خدا لبیک گفتیم و با ایمان آوردن به لطف و فیض خدا در عیسی مسیح بخشش گناهان را از خداوند دریافت کردیم. خدا ما را به خاطر فیض خود بخشیده، ما را پاک کرده و ما را برای زندگی مقدسی فرا خوانده است و این تقوا و بخشش را فقط و فقط به خاطر فیض خداوند دریافت کردیم. فیضی که در عیسی مسیح به ما عطا شده و نصیبمون گردیده است. مقدسین خدا به معنی کسانی که برای مقاصد الهی به کار برده می شوند، کسانی که از دنیا جدا شده و برای خدا برگزیده شدند، یعنی کسانی که حاضر شدند زندگی گناه و نکبتبار آلوده خودشون رو ترک کنند و از این پس برای خدا زندگی کنند، یعنی در اراده و مقصود خدا قرار گرفته هدف و مقصود نهایی زندگیشون خدا باشد و سلام. اگر توجه کرده باشید، حتی ظروف‌های مسی یا نقره یا طلایی و حتی ظروف‌های خاکی در عبادتگاه یهود مقدس محسوب می‌شدند. می‌دانی چرا؟ آیا به خاطر جنس و شکل ظرف بود؟ نه، بلکه فقط به خاطر اینکه آن ظروف را فقط برای امور مذهبی مورد استفاده قرار می‌دادند، یا ساده‌تر بگویم آن ظروف را وقف خانه خدا کرده بودند. در نتیجه چون این ظرفا جدا شدن برای امور مذهبی، آن ظروف مقدس محسوب می‌شدند. مقدس بودن یعنی برگزیده شدن برای خدا، و مسیحیان شهر فیلیپی برگزیده شده بودند تا نوری باشند در عالم تاریک، تا پیام آور یک تا پرستی در دنیای بت پرستی باشند، تا مژده حیات بخش خدا را به انسان‌های درمانده و گناه‌آلود و محکوم به مرگ برسانند. آنان برگزیده شده بودند تا به وسیله گفتار و اعمال و نوع زندگی خداپسندانه‌شون دیگران را به سوی یکتاپرستی هدایت کنند. آنان مقدسان خدا بودند. و دوستان عزیز، امروز نیز شما می توانید جزو مقدسین خدا باشید، همان گونه که همه مسیحیان حقیقی هستند و نه مسیحیان ظاهری. یا امروز می توانید شما برگزیده خدا محسوب بشید، چون اگر خدا ما را برنگزیند، ما از همه بدبختر هستیم و زندگی من آلوده به گناه خواهد بود. ولی وقتی خدا ما را برگزیند و یا ما به دعوت خدا لبیک بگوییم، آن وقت از گناه نفرت پیدا می کنیم و روی از دنیا برگردانیده به سوی خداوند نموده و در پی اطاعت از او و پیروی کردن از صفات و سیرت مقدس او خواهیم بود. این تغییر جهت در فکر و روش زندگی فقط به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح مقدس و زنده میسر است و زمانی امکان داره که من و شما از دنیا روی برگردانیم و خود را تسلیم او کنیم، غلام او بشویم و راه او را راه و روش خود سازیم. کلمه‌ای که در این آیه بایستی توجه خاص به آن مبذول داشت در می باشد. می فرماید پولس و تیموتائوس غلامان عیسی مسیح به همه مقدسین در مسیح عیسی. دقت کنید، این ایمانداران در شهر فیلیپی زندگی می کردن ولی در این حال در مسیح بودن. به زبان دیگر، در مسیح بودن یا همراه مسیح بودن ربطی به مکان و جا و سرزمین ندارد. کسانی که مثلا در اورشلیم زندگی می کنن به این خاطر که در آنجا یا در جایی که مسیح زندگی می کرد هستن به مسیح نزدیکتر نمی باشن، بلکه بودن در مسیح به معنی یکی شدن در عیسی مسیح، هم فکر شدن مسیح، و این ربطی به مکان و زمان ندارد. به زبان دیگر، مهم نیست دوست عزیز که شما در کجای دنیا زندگی می کنید، ولی مهم این است که آیا همراه و هم قدم با مسیح مقدس می باشید یا نه. حالا اجازه بدید که در مورد کلمه در مسیح عیسی بودن کمی بیشتر توضیح بدم تا سوء تفاهمی پیش نیاد. از نظر علم الهی، کلمه در مسیح عیسی بهترین و ساده ترین جمله و کلمه ایست که روح خدا برای این که ما بفهمیم مقصود و مفهوم نجات و رهایی از گناه چی است رو به کار برده است. اگر از مفسرین علم الهی بخواهید که معنی و مفهوم کلمه نجات را بیان کنند، آنها جملات و لغات بسیار زیبا و مهمی نظیر بازخرید شدن، ما مصالحه کردن با خدا و رهایی از شرارت و غیره به کار برده که البته هر یک از دیدگاه مختلف به شما توضیح خواهند داد که نجات یعنی چی. ولی روح خدا با عطا کردن ساده ترین جمله معنی نجات و رهایی از گناه را به ما داده است. بودن در مسیح عیسی یعنی رهایی یافتن از ظلمت و اسارت اهریمنی. بودن در عیسی مسیح یعنی بخشیده شدن از طرف خدا. بودن در مسیح عیسی یعنی صاحب حیات جاودان شدن و زیستن در مسیح مقدس، یعنی تقدیس شدن، پاک شدن برای خدا. بودن در مسیح یعنی آزاد شدن از هوا و هوس و خواهش‌های جسم و آزاد شدن از افکار پلید، از ناامیدی، یأس و شرارت خودخواهی‌ها و عادات زشت. بودن در مسیح عیسی یعنی صاحب هدف و مقصود خدایی داشتن، امید داشتن و صاحب سیرت و صفات الهی شدن. شاید بپرسید که چگونه یک انسان گناهکاری، یک انسان نالایق و ناشایستهی مثل من میتونه در مسیح قرار بگیرد و از عطایای آسمانی که الان ذکر کردیم بهره‌مند بشه. دوست عزیز، راهش اینه که ایمان بیاوری. هر چقدر هم گناهکار باشی، خداوند تو را خواهد بخشید. راهش اینه که ایمان بیاوری و تسلیم خواسته و اراده او بشی. ایمان به این که مسیح یگانه منجی جهان و کلمه خدا یکتا و مظهر و مکاشفه قادر مطلق است. ایمان به این که او به خاطر تاوان دادن گناهان تو جانش را فدا کرد. ایمان به این که او دوباره برمیگردد تا من و شما را داوری کند. ایمان به این که او تنها منجی و نجات دهنده بشر است. و بعد به جای اینکه راه و روش زندگی خودت را طی کنی، راه و روش او را سرچشمه و الگوی زندگیت قرار بده. در هر مسئله ای باید بگویی که من غلام مسیح هستم. اگر مسیح در چین موقعیتی بود چه می کرد؟ و بعد تو به عنوان پیرو او در راه او قدم بگذار. گفتار مسیح را در قلب خود جا بده و به جای سیرت انسانی و فانی خودت، سیرت جاودانی مسیح مقدس را پیشه و طریق زندگی خودت کن. آن وقت تو نیز در مسیح خواهی بود و شاهد قدرت خدای زنده و توانا در زندگی خودت خواهی شد. نه فقط پولس به همه مقدسین یا همه مسیحیان درود می‌فرستد و فیض خدا را براشون خواستاره، بلکه اشاره به مقام‌های کلیسایی نیز می‌کنه. می‌فرماید به شما اسقفان و شماسان. عرض کنم در سازماندهی کلیسا در اینجا می‌بینیم که مقام‌های مختلفی هست، ولی این بدان معنی نیست که مثلا بقیه اعضای کلیسا یا ایمانداران مسئولیت نداشته باشند. در اینجا پولس از دو گروهی که مسئولیت مهمی دارند، یعنی اسقفان و شماسان، اسم می‌برد. هر یک از ایمانداران عضو یک بدن مقدس و واحد را تشکیل می‌دهند. بنابراین هر ایمانداری در کلیسا صاحب مسئولیت می‌باشد. منتها بعضی‌ها مسئولیت‌های سنگین‌تری دارند و اسقف یکی از آن سمت‌ها می‌باشد. وظیفه اسقف نگاهداری و توجه از ایمانداران می‌باشد. کلمه دیگری که برای اسقفی به کار برده شده است همان شبانی می‌باشد. همان گونه که شبان مسئولیت حفاظت گله خود را دارد، به همان نوع اسقف مسئولیت دارد که گله خود را یا اعضای کلیسای خود را در مسائل روحانی و دنیوی یاری بده و تعلیم بده، با دادن تعلیمات از کلام خدا آنها را در ایمانشون تقویت کند. کلمه اسقف در حقیقت اشاره به مقام می کند، ولی شماس یا رهبر که پولس در اینجا نیز به آن اشاره می کند، در حقیقت به کسی که در مقام اسقفی قرار دارد می باشه. یعنی شماس شخصی است که دست راست این مقام مهم محسوب می شه. در ترجمه تفسیری اسقف به شبان کلیسا و شماس به خدمتگزاران و یا رهبران کلیسا ترجمه شده است که مقصود مردان روحانی یا شخصیت‌های روحانی کلیسا که از سایر اعضای کلیسا تجربه روحانی بیشتر دارند و به اصطلاح ریش سفیدان کلیسا می باشند نام برده است، که البته این نشان تبعیض نمی باشد، بلکه نشان مقام و یا وظیفه است که خدا یکتا به بعضی از اعضای کلیسا عطا کرده است تا رهبران شب گوسفندان مسیح باشند و یا رهبران اعضای کلیسای عیسی مسیح باشند. چون وقت ما به پایان رسیده، اجازه میخوام که در برنامه آینده از کلام خدا بیشتر براتون بخونم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.